بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. بلا اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در ادامه آیات بینات سوره مبارکه مریم به آیه 24 رسیدیم که تلاوت شد و آیه 25 ادامه قسمتی است از این سوره مبارکه که خداوند سبحان حال و هوای مریم رو به تصویر کشید است. و ذکر فی الکتاب مریم، خواندیم از قسمت نخستین در طی دو نوبت قبل که مربوط به این بخش از سوره شریفه بود و به دینجا رسیدیم که امر الهی تعلق گرفت و این از راه بتول با کره نجیبه و این بانوی بزرگوار الهی به اذن الهی باردار می شود. خداوند می خواهد ولنجعله آیتا للناس و رحمتا منا، فرزند او را آیه‌ای قرار دهد برای آفرینش انسان‌ها در طول تاریخ و رحمتی برای بشریت که از مجموعه بزرگان سلسله نبوت و وحی باشد که پس از 2000 سال هم بعد از تولد او، نام او، یاد او مبدا تاریخی برای بسیاری از جامعه انسانی باشد. و به دنبال اون خواندیم که فهملت و فنتبذت بهی مکانن قصیا، هنگامی که حمل آمد و بارداری آمد و زمان ولادت رسید، مریم از مکان عبادی که در اون عبادت می کرد در زاویه شرقی مسجد الاقصا برون آمد. دانست که الان جایگاه اون نیست که در این مکان بماند و برون آمد و یه فاصله دوری رو انتخاب کرد. ناصره بود، بیت لحم بود، اونچه در جغرافیای امروز سرزمین فلسطین وجود دارد. در این قسمت فاصله گرفت. فجاء المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا، پناه برد به یه تنه خشکیده درخت خرمایی بعد از اون که درد زایمان اون رو به شدت گرفت و نزدش آمد، پناه برد به کنار این درخت. اما لب باز کرد، یا لیتنی مت تا قبل هازا، ای کاش مرده بودم قبل از چنین روزی. و کنت نسیا منسیا، و من شیء قابل ذکری نبودم، مذکور فراموش شده این غیر مذکور فراموش شده ای بودم. که توضیح دادیم این تمنای مرگ نه از سر آن است که ضعفی در قبال زندگی و حیات باشد، مانند بسیاری که چنینند، یا اون که احیانا نارضایتی به اون که پیش آمده است باشد. قصه این است که لم تروا فراست فی قومها، مریم نگاه می کند که زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. صاحب فکری رو نمی بیند که بتواند با او وضعیت و حال رو بگوید و می داند که فردا روزی او را متهم خواهند کرد به اتهامات ناروا. و شنیعی که انسانهای وارسته الهی تحمل چنین اتهاماتی رو ندارند به سوء اخلاق. لذا از این جهت لب باز کرد و گویا می گوید که خدایا آمادم که جان دهم حتی به دلیل این حرمت و پاسداری از اعتبار و حیثیت و آبروی خیش و خاندان خود. اما کار به اینجا که رسید، فناداها من تحتها، پس ندا آمد، من تحتها، از پایین پای مریم، از انتهای پایین پای مریم بگوییم. الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، حزنی نداشته باش مریم، محزون نباش، ما قرار دادیم برای تو در پایین پای تو سریعی را. سریع از ماده سریان، جریان، همون جریان، سریع یعنی جاری، یعنی نهر جاری، آب روان، آب جاری. ملاحظه می فرمایید که در شرایطی که بحران روحی یا شدت و فشار روحی برای این بانوی بزرگوار پیش آمد و در کنار اون فجاء المخاض، بحث فشار و درد زایمان هم به لحاظ جسمی آمده است برای این دختر جوان، در نهایت تنهایی که در این اوضاع و شرایط انسانها به دیگران حاجتمند و یاوری و مزاعدت مردم، تنها مانده است غریبانه در کنجی تکیه به شاخ خشک تن خشک درخت خرمایی داده است و از سویدای جان حق رو میخواند و شرح حال و عرض حال میکند. اینجاست که خطاب حق شنیده میشود. مریم در اینجا حاجت به دو چیز دارد، یک تقویت جسمی، دو تقویت روحی، بتواند فرزند خویش رو به سلامت به دنیا آورد و دوم به لحاظ روحی هم آمادگی و استعداد ورود و حضور و مواجهه با صحنه‌های بعدی که برای او پیش خواهد آمد رو داشته باشد. به همین خاطر ملاحظه می‌فرمایید فناداها ندا شد. خب این ندا طبیعی است دیگه، این ندای بشری که نبود، ندای الهی است. اما اینکه این منادی کیست، اینکه ندا داد من تحتها الا تحزنی، که مریم محزون نباش، خدا قرار داد برای تو در پای پای تو، پایین پای تو سریا و این نهرها برو، این منادی کیست؟ دو احتمال داده میشه به لحاظ ادبی. یکی اینکه فاعل این ندا میتواند فحملت ها فانتبذت، این حملی باشه که مریم داره، یعنی کی؟ یعنی فرزندش عیسی. می تواند دوم همان باشد که فتمثل و ارسلنا الیها روحنا، اون روح باشد، یعنی روح الامین، جبرئیل امین، یا می تواند عیسی باشد، فرزند به دنیا نیامده باشد یا در حال به دنیا آمدن باشد. هیچ استبعادی برای این نیست. این که عرض کردم بعد ادبی یه قضیه است که به لحاظ سیاقات صرفی و ادبی نحوی میتواند این بازگشت و ما فاعل رو در این جملات پیشین جستجو کنیم و بیابیم. اما اینکه کدام یک از این دو نداست، یعنی خداوند جبرئیل رو موظف میکند که این خطاب رو به مریم بگوید، یا اینکه باز هم به اعجاز الهی پشت اعجاز این فرزند لب باز میکند، در همون آغاز ولادت مادر رو شادمان می کند در حین ولادت، که اثبات این اعجاز قویتر و محکمتر برای مادر بزرگوارش باشد، دور نیست هیچ کدام از این دو احتمال. و به همین خاطر بزرگان مفسرین گروهی این گروهی آن پسندند، این دو نظریه رو مطرح کردند، این دو احتمال رو گفتند و شاید دفاع از بحث خودشون هم کردند. اما به نظر می آید که با الله تحزنی قد جعل ربک تحت که سریش، شاید به لحاظ لحن خطاب و جمله و محتوای کلام شاید جبرئیل باشد که از سوی خداوند چنین ندایی رو مطرح می کند. به همین خاطر کلمه تحت رو، من تحتها رو، بزرگانی مانند شیخ طوسی از مفسرین به معنای آن سوتر، من دونها، آن طرفتر بازگو کردند، یعنی از سوی، از طرف دیگر جبرئیل این پیام را از سوی خداوند بر جان و قلب او وارد میکند. الله تعالی اگر مراد عیسی باشد من تحتها، خب چون به لحاظ ظاهری فرزند و ولادت اون نسبت مادر، نسبت بطن و شکم و غیره دیگه این مشخص است که ترجمان مطلب چیست. اما اون ندا آمد الله تحزنی، این دیگه مشخص است. وقتی خداوند در چنین شرایطی به یه بنده شایسته خیش میگوید الله تحزنی، این دیگه یه پیام نیست، خطاب نیست صرفا که محزون نباش، بلکه آمده است اسباب عدم حزن از سوی خداوند و همین جمله و پیام کافی است که شادمانی به جان بیاید و اندوهی نباشد. لذا به دنبالش فرمود قد جعل ربک تحتک سریا، خداوند ابتداعا زیر پای تو آب روانی قرار میدهد. خب بدیهی است آب در این شرایط قطعا برای انسان، برای بانوی جوان ضروری است، چه نوشیدن اون، چه استفاده برای مسائل دیگری که احتمال اون باشد. خود این تراوت آب، ضرورت آب اینجا مشهود و مسلم.
اما لطافت سخن قرآن این است که سریا میگوید، نه آب راکد، بلکه چشمه آب روانی است که از زیر پای او میجوشد و جاری است و روان است، که خود این بنشین بر لب جوی و این زیبایی خاص خودش رو دارد که این گذار آب است. تحت چه سریا؟ و حزی الی که به جذع نخلت تساقط علی که رتبا جنیا. از قد جعله، یعنی که خدا قرار داده است زیر پای تو آب روانی را، و ادامه ای که الان میخوانم اینها مربوط به بعد جسمانی مریم است، یعنی مساعدتی است که خداوند برای مریم بازگو میکند و مشکلات ظاهری اون رو میخواد به این شیوه تخفیف دهد. حزی، حزی حز به معنای تکان دادن و جنباندن. حزی الیک به جزع نخله، مریم همینطور که نشستی در همین حالتی که هستی به سوی خودت تکان بده، این نخله خشک را، این تنه خشک درخت خرما رو سعی کن به طرف خودت یه تکانی بدهی، این را به جنبانی این تنه را، که چنین کنی تو ساقط علیک رطبا جنیا. از همین چوب خشک خرما و تنه خشک خرما خداوند بر تو فرو می باراند، فرو می ریزد، به زیر می آید برای تو. رطبن، رطب خرمای تازه است دیگه. هازا بصرن اطیب و منها رطبن، گاهی در ضرب المثل های عرب بوده است. بصر اون حالت خشکی است، تمر حالت خشکی خرماست، غیر تازه بودنشه، اما رطب به اصطلاح خرمایی است که آنن همون موقع از درخت کنده میشه و تازه است، کاملا شاداب و تازه. تو ساقط علیک رطبن، اون هم جنی، یا جنی، جنی به معنای چیدن میوه است، جدا کردن دقیق میوه از درخت. جنی یا یعنی مجنی یا یعنی جدا شده و کامل از درخت. این رطب بر تو میاد اما دقیق چیده شده میاد، در اختیارت قرار میگیرد، نه اینکه له شده باشد درست نیاید، نه، دقیق کاملا چیده شده و منظم فرو میآید برای تو با یه تکانی که بدی و استفاده اون میکنی. خب ملاحظه میفرمایید که هنگامی که بناس خداوند ضوابط و قواعد مادی معمولی که انسانها عادت به این اسباب علن دارن دگرگون کند و شکل دیگری با اون بدهد و حمایت از بنده از بندگان خیش بکند به نحو عالی، دیگه باید چنین چیزهایی رو در انتظار باشیم. اون اصل ولادت به اون شکل، این هم حمایت بدین شیوه. این چوبه خشک خرما اگر بنا باشد دوباره حیاتی در این درخت بیاد، استبعادی نداره، بعید نیست دوباره این درخت سبز بشه و زنده بشه و بعد هم شاخ و باری پیدا کند، بعد فصل خرما برسد، اونگاه رطبی از این درخت چیده شود و به زیر آید. اما تمام این اسباب و سیر زمان و تمام این قواعد به هم فرو می ریزد و خداوند سبحان کار دیگری می کند در حق این بندهی که حال او و نیاز او اختضاء می کند که خداوند حمایت غیر معمول نسبت به او داشته باشد. لذا خب مشخصه که تمام سیر کار سیر اعجاز الهی است و عنایت خداوند نسبت به این بنده خودش. خرما آب به تعبیر ما یه شربت قندیه خوب الان مهیاست و اون جمله زیبایی که البته در روایات متعدد داریم از نبی مکرم، از امیر المؤمنین، که مضمون این هست و مال نفسا خیر من الرطب، که چی بهتر برای زن در حین زایمان به لحاظ قوت بخشی او مانند رطب نیست. اون نوع قند این و بقیه ویتامین هایی که در این وجود دارد کاملا میتواند اون تقویت لازم رو داشته باشه، به خصوص اثر سریعی که منتقل میکنه، این انرژی که به سرعت ایجاد میکند و آزاد میکند. این به لحاظ جسمی یه تقویت به اصطلاح جسمی برای مریم ایجاد شد. لذا فرمود فکلی وشربی، مریم بخور از این خرما. یه لف و نشر مشوش رو میبینیم، یه لف و نشر میشه اینجا. فکلی وشربی، مریم بخور از این خرما و بنوش از آن سریا، از آن آبی که برای تو قرار دادیم. تا اینجا مشخص شد که یه یاری رسانی به لحاظ جبران ضعف جسمی این بانوی بزرگوار از روی خدا سوی خداوند شکل گرفت. حالا به دنبال اون و قری عینا، عرض کردم که بعد دوم تقویت روحی و خاطر این بانوز که الان آتر آزرده است، فرمود و قری عینا. این ترکیب را عزیزان آشنایید، بارها خدمتون در آیات شریفه گفتیم، سوره مبارکه فرقان گفتیم، موارد دیگر سوره مبارکه شعرا، جایی که این ترکیب به کار برده میشه، یعنی این ترکیب برگرفته از این فعل قر، همان که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا قرار ده زن فرزند ما را قرة اعین ما. اونجا اشاره کردم که کلمه قر به معنای خنکی است، خنکی، و ارتباط اون با چشم چیست؟ عرض میکنم محضر بارو که دوستان، این ترکیب قررت عینی، قررت العینی که ساخته میشود به 14 سال قررت العین، بالغ نظر علوم کونین، در همون جای خودش گفتیم به سرعت عرض میکنم که این اعتقاد در میان عرب بوده است که انسان ها هنگامی که عشقشون فرود میاد دو نوع عشق دارن، یه گریه ایست که در ماتم و غم و حزن ریخته میشود، معتقد بودن این عشق گرمه، چشم رو گرم میکنه، اما هنگامی که انسان در شادمانی و نشاط عشق میریزن، عشق شوق، عشق شادانه، هنگامی که انسان چنین عشقی رو میریزد، این عشق موجب میشه چشم خنک میشه و انسان حس خوشی دارد از این نوع عشق و گریستن. به همین خاطر وقتی میخواستن کسی رو نفرین کنن، میگفتن از خن الله عینک، خدا چشمت رو گرم کند، یعنی عشق تو در ماتم فرو ریزد. وقتی میخواستن کسی رو دعا کنن، میگفتن اغر الله عینک، خدا چشمت رو خنک کند، یعنی چشمت شادمان باشد. خب حالا انسان صحنه ای رو که میبیند که با دیدن این صحنه انبساط خاطر و بهجت در وجود او می آید به حدی که اشک شوق از دیده او روان می شود، چه صحنه است؟ صحنه بسیار دلنشین و زیبایی است. انسان هنگامی که کسی رو ببینه که با دیدن او چنان بغض عاشقانه او بترکد که اشکش جاری شود، این انسان میشه قرة العین. قرة العین یعنی کسی که موجب قرة عین شد، موجب شد که ما چون این شادمانی برامون بیاد. بالاخره یه دو محبوب نمیدانم عرض به خدمتون بفرمایید، مادری فرزند خود رو بعد از سالهای سال میبیند و به مجرد اینکه چشمش بر بالای این جوانش میافتد، مگه این مادر میتونه خودش رو کنترل کند؟ میبارد اشک شوقش، میگن گریه نکن، میگه بابا این اشک نیست، این گریه شادی است، چرا گریه نکنم؟ بعد از این سالها عزیزم رو در بر گرفتم. این همان است. فرمود و قری عینا، مریم شادمان دیده باش، بدان که تموم شد، هیچ غمی بر تو نیست و با این عنایتی که خدا می کند به تو و این ولادتی که شده است و این فرزندی که خداوند به تو عنایت کرد، چشمان تو شادان، خاطر تو منبسط و لطف و عنایت الهی بر تو فراوان. از اینجا به بعد دستورالعمل میاد، ولادت شکل گرفت و خداوند لطفش رو در هر دو زمینه جسمی و روحی شامل این مادر. حالا فاما دستورالعمل از الان به بعد اینه مریم، فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. مریم طبعا باید این بانوی بزرگوار با فرزندش به میان قوم برگرده، بیاد بین مردم، دیگه نمیتونه که در انزوا بماند. الان شما میری، حالا امروز وقتی میری وارد مردم میشی، به مجرد این که تو رو میبینند، خب قطعا وضعیت تو رو با این شرایط، اگر تو هر زمان دیدی، هرگاه دیدی تو من البشر احدن، هر کسی رو از این قوم و از این جماعت، از این بشر هر کدام را دیدی، فقولو، فقولی، بگو، فقولی انی نظرت للرحمن صوما، من نظر دارم برای خداوند که روزه داشته باشم، فلن اکلم الیوم انسیا، لذا هرگز با هیچ انسانی سخن نمیگویم امروز. خب پس مشخص شد مراد از این نظر صوم یعنی صوم سکوت. فلن اکلم اليوم انسیا، من با هیچ کی صحبت نمی کنم چون نظر کردم که ساکت باشم، نظر روزه دارم. این نظر روزه میشه همون سکوت. این بحث رو قبلا خدمت عزیزان داشتیم که در ماجرای زکریا هم ملاحظه فرمودید که سه روز و آیت که الله تکلم الناس ثلاثة ایام، سه شبانه روز زبان تو بسته است اما در این سلامتی زبان سویاست، اما زبان تو بسته است با کسی سخن نمیگویی و این نشانه آن است که یحیی میخواهد به تو عنایت شود و به دنیا آید. مثلا اونجا دیدیم و اشاره کردم منظر مبارکتون که بله از اجزاء عبادت در بعض از ادیان پیشین و مرامهای پیشین همین بوده است، یعنی صوم سکوت، روزه سکوت یا لب فرو بستن و به اندرون رفتن، این هم خودش یکی از راهکارهای عبادت و ریاضت بوده است، اصلا به طور کلی روز وجود داشته است اما در شرع مقدس اسلام گفتیم چنین چیزی با حکمی تجویز نشده، ما چنین نظری نمیتونیم داشته باشیم که نظر میکنم من 40 روز با کسی سخن نگویم. این نظر رجحان شرعی ندارد، شاید به لحاظ فقهی منعقد نمیشود چنین نظری، اینو نداریم و از مستحبات باب روزه هم نداریم، روزه سکوت هم ما نداریم. اونی که بین ارتباط بین صوم و سکوت هست چیز دیگری است در متن آیین ما. از اولا به طور کلی سکوت و سخن نگفتن نه ارزش نه ضد ارزش، یعنی این که انسان لب فرو ببندد و ساکت باشد این امتیاز نیست برای کسی که آه ببینه چه کمالی دارن، اصلا سرشون پایین اصلا صحبت نمی کنن، این چه کمالیست. بارها گفتیم دو چیز تیره ی عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اونجایی که انسان باید بگوید ناطق از خداوند این قدرت انتقال و بیان رو به انسان داده است، اونجایی که باید زبان بسته باشد انسان ساکت است، که این وظیفه و کمال و حکمت است. پس بنابراین سکوت یا کلام در جای خودش پسندیده است، نمیتوان بگیم سخن گفتن بهتر است یا سخن نگفتن بهتر است، که اتفاقا وقتی از معصومین پرسیدند گفتند سخن گفتن بهتر است. ما گاهی این تعابیر رو داریم، اگر کلام نقره است نمیدارم سکوت تلاست، چی؟ نه اینطور نیست، در جای خودش. بالاخره از وجود مبارک امام سجاد وقتی سوال کردن فرمودن بالاخره اون ارزش کلام بهتر است، چون همه چیز با کلام و نوت منتقل میشه و علمه البیان، اما کلامی که معیارهای خودش داشته باشه. اما پیوندی که در اسلام زده شد بین سکوت و فضیلتی به سکوت داده شود نسبت به کلام این بود که گفتن سکوتی ارزشمنده که پشت این سکوت اندیشه و تفکر نهفته باشد، نه ضعف، نه ناتوانی از کلام، نه سخن نگفتن به لحاظ ابراز ناراحتی. گاهی مثال در میان مردمان پیش میاد که به تعبیر عرفی کوچه بازاری قهر با هم میکنن، دیگه لب فرو میبندن از سخن گفتن با هم. گفتن اون سکوتی ارزش داره که پشتش چی باشه؟ حکمت و اندیشه باشد. نام اون چیست؟ صمت، صاد میم تی دو نقطه، صمت. و کان اکثر دهره صامتا. امیرالمومنین در اون حکمت 289 وقتی توصیف می‌کردن این برادر خودشون رو فرمودن از ویژگی‌های این برادر من این بود و کان اکثر دهره صامتا، بیشتر روزگاران رو به صمت می‌گذرون نه به سکوت. نفرمودن ساکتا. بله اگر این توانمندی رو داریم که ما لب فرو ببندیم و از درون این سکوت ما حکمت بجوشد که بعد وقتی لب باز کرد فإن قال بذل القائلین و نقع قلیل السائلین، که وقتی لب باز میکنه سیراب کند تشنگان رو و غالب باشد بر همه سخنگویان و چیرگی بر کل گویندگان داشته باشه، این خیلی عالیست. پس این سمت که ارزش داره در اسلام نه سکوت. التفات فرمودید. اما در باب این که روزه سکوت، اونی که باز ما در آیین خودمون و آداب خودمون داریم اینه که در روزه، در زمان روزه شما روزه سکوت که ندارید، در وقت روزه داری هم که ممنوعیت از کلام نداریم. بله یه ممنوعیت داریم، اینه که میشه روزه سکوت در حقیقت، اینی که این زبان در روز روزه داری به دروغ باز نشود، که اگر این دروغ بر خدا و رسول باشد مفتر است. و روزه رو باطل میکنن. به غیبت باز نشه، که اگر به غیبت باز شد مقبولیت روزه رو از میان برده است، هیچ فضیلتی برای این روزه دیده نمیشه. اون سکوتی که در اونجا باید باشه، اون دهان بستنی که در روزه مطرح است، دهان بستن از آبرو، اعتبار، حیثیت و شخصیت انسان هاست که تعدی به تعرضی نباشه، ابراز حسدی نشه، ابراز کینه ای نشه، دروغی نباشد، تهمتی نباشد. اینو در اسلام آموزش دادن که باید رعایت شود، که بسیار متفاوته با اون که بالاخره ما لب رو فقط ببندیم. اون حالا اقتضای اون جامعه، فکر انسان‌ها و رشد انسان‌ها بسا این بوده است که چنین مشروعیتی قائل بودند. خطاب رسید که پس جناب مریم شما دیدید این هر کسی رو، لف رو بندید و بگویید که قولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. اینجا یه سوالی دیده میشه، یه تناقض نمایی در عبارت است. بگو من نظر دارم برای خدا که سخن نگویم. خب بگو که نظر دارم که سخن نمیگویم. خب اگه داره میگه که میگه نظر دارم که نگم، پس چرا میگه؟ این قولی با لن اکلم فلن اکلم الیوم انسیا، اون لن هم بر سر اکلمه آمده است که هرگز سخن نمیگویم، قسمم ندید که حرف نمیزنم. و این چطور میشه با این که بگو بعد؟ بله، گمان نکنیم که قولی و بگو یعنی حتما آنچه بر زبان جاری میشود. همیشه قول بر زبان جاری نمیشود، بلکه گاه هنگامی که کلامی بر جان و خاطر میگذرد قول است، هنگامی که دست به حرکت می آید مطلبی رو منتقل می کند قول است. اینها بدیهی است. فأسرها یوسف فی نفسه. یه مرتبه اینها گفتن آقا این سواء الملک رو، پیمانه ملک رو، کی این ابزار کار انبار و عرض به خدمتون بارگاه سلطانی رو دزدیده است؟ گفتن پیدا شد و بالاخره دربار این برادر یوسف پیدا کردند و برادران ناتنی گفتن تا که پیدا شد گفتن ببینید این یسرق فقط سرق اخون له من قبل. آقا ببخشید اگر این الان دزدی کرده است، برادری هم داشته قبلا دزدی کرده است. یوسف رو متهم کردن به دزدی. فأسرها یوسف فی نفسه. یوسف شاهد ماجراست به عنوان به عزیز مصر الان با این شرایط و موقعیت، اما پنهان کرد این رو در جانش. قال، وقتی که این پنهان کرد در جانش گفت خدا میداند که شما چه میگویید، خدا میداند به حال روز شما. یوسف لب باز نکرد، اما قرآن میگه فأسر رها یوسف فی نفسه قاله. بعد شروع کرد به سخن گفتن. یوسف با کی صحبتی نکرد، بلکه مطلبی رو مرور کرد و گذراند از خاطر. این میشه قول. یا اینکه به دست اگر کسی رو به اشارت کسی رو راهنمایی کردید، مطلبی رو بهش منتقل کردید، باز هم این همون گونه در ماجرای زکریا هم دیدیم که بگو من با کسی صحبت نمی کنم اگر مگر الا رمزا، با رمز و اشاره خب مطلبش رو منتقل میکنه. پس دقیق روشن مطلب. بگو یعنی با اشاره این رو نشان بده. به همین خاطر در سوره مبارکه آل عمران چه میخوانید؟ فاشارت. اشاره کرد به این بچهش که این بچهش باید مطلب رو ببخشید همینجا، نه آل عمران. فاشارت الیه، مریم اشاره کرد به عیسی. اینا گفتن قالو کیف نکلمو من کان فی المهد صبیا، که الان خدمتون میگم میرسیم آیات بعدی است. فأتت بهی قومها تحمله. خب آموزش لازم رو هم مریم دید که چگونه برخورد کنند. و حالا چرا نباید چیزی بگه؟ خب شما بفهمید. خب بگه ماجرا چیست، چرا نباید بگه؟ عزیزان گاه هزاران سخن میگویید، اما یک عمل و یک کار همه رو میپوشاند. شما یه چشمه نشان داده میشود از قدرت و مهارت یک کسی، تا اینکه شما بخواید یه ساعت توصیفش کنید که این ویژگی های فلانی است، این توانمندی رو داره، یک کلمه نشون میده، یه نکته نشان میده، تمام چشم و نظرها بسته میشه و قانع میشه و میپذیرند. و این مهمه که کاری بکنیم که مؤثرتر باشد، این به قول است یا به فعل است، تا ببینیم به کدام است که بتواند اثرگذاری بیشتر داشته باشه. افسوده کنید به این که الان مریم خواندم سخن امام صادق رو، با کی میخواد صحبت کنه؟ به کی میخواد بگوید که جبرئیل آمد و تمثل پیدا کرد و نفخه الهی شد و من باردار شدم و بعد این نخل خرما چنین شد؟ و این برای اینها درکش نمی کنن. و دقت کنید، انسان عزیزان با کسی که فهم سخن نمی کند، از بی خوبان درک ما نمی کند به کلام ما، ادب این است که انسان خاموشی پیشه کند، چون اگر سخن بگه به بگو مگو می کشد. تو میگویی، اون انکار میکند، استهزا میکند، باز تو میگویی، باز برمیگرداند. اسم این چیه در اخلاق؟ ممارات. از چیزهای عمده‌ای که قلب رو میمیراند و انسان رو از معنویت دور میکنه و سلب میکنه نشاط روحی رو از انسان، ممارات الاحمق، دهان به دهان کردن با کسی که اصلا سخن شما را نمیفهمه و متوجه و ملتفت نیست. دیگه اینجا فایده ای نداره و این شرایط مریم همین است. به همین خاطر به امر الهی تن میدهد و پذیرفته است و فعتت بهی قومها تحمل و آورد به نزد قومش، آمد به نزد قومش با فرزندش که تحملو، که فرزند رو داره حمل میکنه، یعنی در آغوش گرفته است این مادر مریم با عیسی به نزد مردم آمد. قالو، دیگه در انتظاریم، دیگه میدانیم که چه خواهند گفت. قالو یا مریمو لقد جئت شیئا فریا. یک باره گفتن مریم آورده ای کاری ناروا ناپسند. لقد جئت شیئا فریا، از ماده فری به معنای بریدن و جدا کردن، اونی که در فقه ذبح شرعی است، یعنی کاملا این رو عرض به خدمتون میشه دیگه، حلیت شرعی به استقیم میکنه، میگن فری لازم، فری اوداج اربعه شود، اینو فقیهان میگن، یعنی بریدن چهار رگ اصلی گردن مثلا این گوسپند میشه موجب حلیت گوشتش که میشه استفاده کرد، میشه ذبیحه یا شرعی، توجه دارید؟ میگن فر یا اوداج، فر یعنی بریدن و جدا کردن و قطع کردن، فری یا سخنی و عملی که از حق، صداقت، فضیلت و سلامت به دور است میشه فری، یعنی بریده شده از حق، بریده شده از واقعیت و صداقت و مثلا سلامت است، اینو میگن فری. لقد جئت شیئا فریا، یه کار فری کردی، یه کار خیلی بیراه باطل ناروایی کردی، چیست این چیزی که تو آوردی ما نشون میدیم؟ بچه کیه چیه؟ یا اخت هارون، ای خواهر هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا. ای خواهر هارون، ما کان ابوک امرأ سوء، پدر تو مرد ناروایی بدی نبوده است و مادر تو هم بغی، قبلا این رو خواندیم، بغی یعنی کسی که تجاوز میکند از مرزهای روابط، در اینجا از روابط شرعی و قانونی فراتر میره، کار زشتی انجام میدهد، رفتار سوء، اخلاق جنسی انجام میده، مرتکب زنا میشه، میشه بغی. و مادر تو که پاکدامن بوده است، ناپکار نابکار نبوده است. وای چی گفتند اینا همون روز اول و لحظه اول؟ پشت انسان رو می‌لرزاند. ببینید، به بانویی که از آغاز نوجوانی در زاویه بیت المقدس بوده است، در مسجد، در نهایت پاک دامنی، چه کسی بر او سرکشی می‌کرد؟ زکریا. زکریاست که بر او سرکشی می‌کند، کارش سامان میدهد، امورش هیچ کسی دیگه هم بر او مداخله نمی کنه و کفل ها زکریا، کفیل او زکریاست. از اون طرف هم فتخذت من دونهم حجابا، خواندیم نوبت قبلی، در نهایت پوشش و حفظ روابط با دیگران افاف جلوه اون در دختر مریم است، در عرض به خدمتون این مریم بزرگوار دختر عمران است، با این ویژگی هایی که دارد، حالا همین بانوی بزرگوار رو متهم می کنند به رفتار ناشایست جنسی تلویحا. عبارت رو اولی مروری بکنیم دوباره با هم. یا اخت هارون، اخت هارون یعنی چی؟ خواهر هارون. هارون کیه؟ خب خب هارون، ما یه هارون تو قرآن داریم، وقتی که قرآن یک کلمه و اسمی رو میگه و بعد تکرار میکنه، میشه مراد از اون کس دیگری غیر از اون نام برده نخستین باشد؟ نه، مگر نشانه و علامتی باشه. یعنی شما در قرآن میگید اسماعیل، اسماعیل کیست؟ الحمدلله الذی وهبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اسماعیل همان است که خدا به ابراهیم عنایت کرد، اون هم در شرایط سنی چطور و چنان. خب بعد یه جا دیگه میگید وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، یاد کن در قرآن اسماعیل لا که او صادق الوعد است. بعد بعضی‌ها میگن این اسماعیل یک کس دیگه یا اون اسماعیل نیست، این صادق الوعد، این عنوانی بوده، این کسیه که یک کسی با دیگران وقتی قرار گذاشت با یک کسی که مثلا یه ساعت بعد بیاد یه جای همو ببینن، اومد اون نیومد، یک هفته همونجا واستاد تا اون بنده خدا بیاد، بعد از یک هفته رد شد، گفت تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت ما یه هفته با هم قرار اینجا داشتیم، چرا نیومدی؟ گفت یه هفته تو اینجایی؟ گفت بله، من به وعدم عمل کردم. خب ببینید اینها به داستان می‌خورد دیگه. بله، خداوند اگر در قرآن اسماعیل صادق الوعد رو میگوید، این همون اسماعیل است، نمیتونه اسماعیل دیگه ای باشه، مگر یک پیشی پسی قرینه ای نشانه ای باشه که این اسماعیل دیگری است. این صادق الوعدش هم همون است که ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. فقط یه پدر گفت بابا من در خواب دیدم که سر تو رو دارم از تنت جدا میکنم، گفت یا ابت افعل ما تؤمر، بابا همونی که ماموری انجام بده، ان شاء الله منم به سهم خودم صبوری میکنم. تا به وعده خودش عمل کرد با خداوند. پس هارون هم ما تو قرآن یه هارون داریم. وجعلی وزیرا من اهلی، هارون اخی، هارون برادر کیست؟ موسی. هارون اخی برادر موساست. خب اگر جای دیگه همین کلمه تو قرآن اومد، باید کی باشه؟ باز باید همون هارون باشه، ولی نشانه میخواد. یا اخت هارون، ای خواهر هارون. اینو گفتم خوب که این قسمت رو بگم. عزیزان من، شاید در طی 700 سال یکی از بلواهایی که علیه پیامبر مکرم اسلام و قرآن مطرح شده همین کلمه است. تمام مستشرقین و خاورشناسان و کسانی که ادعای کار بر روی اسلام رو داشتن، به لحاظ کینه و عناد با پیامبر اسلام اسم ببرم دامن طولانی است. یعنی واقعا همینقدر کتاب میخواد. کسانی که چیزی علیه این کلمه نوشتن، که این پیامبر در کلامش که گفته است، گفته یا اخت هارون، به کی گفته است این رو؟ به مریم داره میگه. هارون کیه؟ هارون برادر موسی است. بین اینها چقدر فاصله است؟ هزار قرده فاصله است، هزار اندی سال فاصله است. و این گفت و علی عزب الله این پیامبر اونقدر کم اطلاع در تاریخ که این فاصله زمانی رو نمیدونسته که بین هارون و بین مریم چقدر فاصله است. لذا میگه یا اخت هارون. اونقدر مقاله رو این نوشتن و ای بریدان لبا حلق الدهان، کو کند تف سوی ماه آسمان، کی شود در یاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. چه اهانت ها به ساحت مقدس وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. داشتم. اصلا من نمیخوام وارد این بشم که چطور این حرف رو زن، و حالی که آنچرا که به عنوان نقل تاریخ پیامبر مطرح میکند در جای این کلام از وحی الهی خداوند بازگو میکنه، دیگه روشن انضباط اون و چگونگی اون و استناد اون و وضعیت اون ادق به مطالب رو خدا در قرآن نسبت به تمام پیشینیانی که یاد کرده است بازگو میکند. آه ببینید، وقتی کور میکند چشم رو، دریچه فهم رو، عصبیت و تعصبات ناروا که درب علم رو میبنده، انسان به حرف و مطلب و گفته خودش هم جهل داره و چنین ادعایی رو میکنن. انجیل لوقا باب 1:5، در روزگار هیرودلیس پادشاه یهودی کاهنی بود به نام زکریا. متن انجیل رو دارم میگم، انجیل لوقا رو. از دسته ابیا خدمتگزاران خانه خدا و زنش از خواهران هارون، دقت کنید، زنش از خواهران هارون، یعنی اخت هارون. خب زکریا کیست؟ ببینید زکریا کاهن یعنی عابد، یعنی روحانی بزرگ به اصطلاح بنی اسرائیلی. منظور اون کاهنی که تو ذهنتون میاد کاهنان و فلان اینا نیست. کاهنی بود به نام زکریا از دسته ابیا، خدمتگزاران خانه خدا، و زنش از خواهران هارون و نامش الیزابت بود. الیزابت کی بود؟ خاله مریم. خاله مریم. الیزابت همسر زکریا است. خاله مریم است. پس مریم از دودمان کیست؟ از دودمان هارون. همونطور که الیزابت از دودمان هارون است، همونطور که مادر مریم از دودمان هارون است. متن خود انجیل دارن خودشون میگن خواهر هارون، بعد وقتی اینجا گفته میشه یا اخت هارون، خیلی عجیبه واقعا. واقعا میسوزه دل انسان به این جفایی که به بشریت شده که اینا 700-800 سال به این اباطیل و به این مطالب ناروا چگونه سر جماعت و دنیای غرب رو گرم کردن از پرداختن به حقایق قرآن باشنا شدن. همونجا عهد جدید لوقا باب 1 باز در ادامه میرسید به آیه 36، بدان که خیشاوندان تو مریم الیزابت نیز 6 ماه پیش در سن پیری باردار شده است. یعنی تصریحاً خیشاوند مریم کیه؟ الیزابت، خاله مریمه. بعد نام الیزابت چیست؟ خواهر از خواهران هارونه. خودتون دارید میگید این ترکیب رو دارید به کار میبرید که این به معنای این نیست که همزمانن با هم. به دلیل عظمت و شخصیت هارون وقتی یک کسی میخوان نسبت بدن به دودمان او دارن نسبت میدن. حالا بعد بیاید تو کلام عرب، در سخن عرب وقتی میخوان یک کسی رو بگن از یه قبیله و دودمان یا نژاده چی میگن؟ میگن یا اخل عرب. الان به یه عرب میگن یا اخل عرب. اخ عرب، برادر عرب. این برادر کی؟ یعنی کسی که نسبت میبرد به نژاد عرب. میگن اخو ثقیف. امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن چند جا اخو ثقیف. به کی میگن اخو ثقیف؟ به حجاج بن یوسف ثقفی. چرا بهش میگن اخو ثقیف؟ اخ ثقیف یعنی فردی از قبیله صریف. ابو حوازن، اخو حوازن، اخو حوازن کسی از قبیله حوازن است، از این دودمان است. پس یا اخت هارونی که قرآن میگه گفتن، یعنی ای کسی که تو از دودمان هارونی. بعد اومدن همین روی کسی بحثش شد با یک عرض به خدمت جناب عالی حضرت، اونم بخونم خدمتون. حالا این متن انجیل رو که گفتیم، اجازه بدید که این سخن رو هم از نبی مکرم، حدثنی سماک بن حرب عن المغرب مغیرة بن شومة ان النبي بعثه الى نجران. پیامبر مغیره رو فرستاده بودن به سوی نجرانیان که با مسیحیان سخن میگفت. فقال الستم تقرؤون. بعد بهش گفتن تو مگه قرآن خودتون بلد نیستی؟ بعد گفت بله. گفت مگه قرآن نگفته یا اخت هارون و بینهما کذا و کذا؟ چطور میگه اخت هارون به بینی که بین اینها چقدر فاصله هست؟ 1000 خورده فاصله است. فذکر ذلک للنبی. اومد به پیامبر این رو گفت. پیامبر فرمودن الا قلت لهم، تو مگه جواب ندادی بهشون این رو که بگی انهم کانوا یسمون به انبیائهم و صالحین منهم. اینها به اسم انبیایی که در بین خودشون بوده است و صالحینی که در بین خودشون بوده است مینامیدند کسان رو، به اعتبار به خودشون میدادند که از چه تباری است، چه دودمانی است. و این قصه پرغصه ای که عرض میکنم خیلی مصداق داره عزیزان در عمل کرد سوء و غیر جوان مردانه و غیر علمی مستشرقان و این جماعت با صحت نبی مکرم و قرآن کمند. کسانی که از دل اینها به صدق برون آمده باشند، از دل اونها هنری کربن در بیاد، کی در بیاد، اینا خیلی کم بودن، معدود بودن کسانی که از این دست باشند. خب یا اخت هارون، اینها گفتن که ای کسی که تو نسبت میبری به هارون و این خاندان، ما کانه پسندت نژاد و اصالت تو به کی برمیگردی؟ به خاندان هارون. پدرت کیست؟ مرد شریف. مادرت کیست؟ پاکدامن. اما تو بقیه یا نیچه؟ ببینید این مطلبی که اینها میگن مبتنی بر پیش فرض ذهنی است، که حالا یه مقداری هم بگیم که حالا شاید جای توقعات ذهنیش اشکال نداشته باشه. می دانیم که در شکل گرفتن شخصیت انسان‌ها دو عامل پررنگ‌تر دیده می شود. یک، عامل وراثت. دوم، تربیت. این دو عامل از اساسی ترین عوامل شکل گرفتن در شخصیت انسان وراثت است. آنچه به لحاظ ژنتیک و وراثت فرزندان از والدین خودشون دارن. ما فل آبا یرثه الابناء، آنچه در پدران و مادران وجود دارد فرزندان به میراث میبرند. این سخن معصوم عین متن قانون وراثت، توجه دارید؟ یا به تعبیری این جمله رو ما داریم در متون الولد و سر و ابیه. خیلی زیبایی این سخن، الولد و سر و ابی. فرزند اون نهفته درونی مادر پدره، ابی فقط اب نیست، پدر و مادره، یعنی اون چه اینا در درونشون دارن. به همین خاطر که ده ها بار من این جمله رو عرض کردم که معصومین گفتن تربیت فرزندتون رو 20 سال قبل از ولادتش شروع کنید. یعنی چی؟ یعنی خودتون اصلاح کنید، چون الولد و سر و ابی، چون اون سر مکنون درونی شما و اون چه دارید منتقل به فرزندانتون می شود. خب این یک بحث است، این بحث به اصطلاح وراثت و ژنتیک و اثرگذاری. دوم تربیت. خیر و ما ورث الآباء الابناء الادب، بهترین چیزی که می توانن والدین به فرزندانشون به میراث بدن تربیت درست و ادب کردنشون. تربیت. حالا این که عوامل دیگر چیست، من الان بحثی ندارم، بحث تربیتی نداریم، میخوام آیه رو بگم خدمت دوستان. بین این دو عامل در گذشته و از دیرینه بعضی ها قائل به اصالت اولی یا دومی بودن، یعنی گاهی در شکل گرفتن شخصیت انسان ها بعضی ها قائل به اصالت وراثت بودن، بعضی ها قائل به اصالت تربیت بودن. می گفتن آ دیگه اگر وراثت منفی یا مثبت خراب بود درست بود کارش نمیشه کرد، اگر کسی وراثتش بد باشه ژنتیکش منفی باشه دیگه تمومه. این اصلا مکتب فکری بوده است. بالاخره حمله کردن به جایگاه محل خفاء دزدان، گرفتن چون ماموران حکومتی این دزدان رو دستگیرشون کردن و اینا رو جنایتشون در حدی بود که دستور رو به کشتن دادن، همه رو کشتن. در بین اینها یه غلامی بود، یه کودکی بود و سلطان گفت اینم بکشید. وزیرش گفت نه، گفت این گناه داره اینو نکشید. باب اول گلستان رو دارم میگم، گفت این رو نکشید، اینو نگه دارید به لطف. این فرزند این کودک رو آورد بزرگش کردین. وقتی به جوانی رسید یه شبی اومد تو خوابگاه وزیر، سر وزیر رو گذاشت و سینش رفت. توجه دارید؟ بعد اینجا این جمله رو میگه جناب شیخ عجل که اصل بد نیکو نگردد آن که بنیادش بد است. اصل بد نیکو نگردد آن که بنیادش بد است. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. یه گرده رو بندازید بالا گنبد اون میاد پایین دیگه. یعنی تربیت در قبال وراثت منفی هیچ. این نظر فکری سعدی مطرح میکند که بحث اصالت وراثت رو مطرح میکند. نقطه مقابلش نه، چون زبان ادب گفتم بگذارید به زبان ادب ادامه بدم خدمت دوستان. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند. این یعنی چی؟ یعنی تربیت. یعنی دم تربیتی اونچنان میتواند در انسانها اثر کند که وجودشون رو به یه انقلابی برساند. و یه مرتبه ساحران فرعونی مقابل موسی تا دیدند وضعیت و حال موسی را گفتند لا زیر انا الی ربنا لمنقلبون. القی از سهرت ها افتادن به خاک و بعدم گفتن ایمان آوردی برو هر کاری میخوای فرعون بکن. این دیگه ژنتیکشون که نبود، این چی بود؟ اثر تربیتی بود که بدین گونه به سرعت اثر کرد. گروهی قائل به اصالت وراثت و جمعی اصالت را به تربیت دادن. البته ما در مکتب اسلام نه اون را اصل میدونیم نه این را اصل میدونیم. اینها معداتند، یعنی عواملی هستند در شکل گرفتن شخصیت. هیچ کدام اصالت ندارن، هم وراثت قابل تغییر است هم تربیت اگر شکل دیگری داشته است قابل تغییر و چرخش است. تا بحث‌های مفصل خودش داره که این رو من در جای خودش گفتم. اینها الان دیدشون اینه که میگن مریم تو وراثتت از خاندان هارون بوده است، پدر و مادرت هم خوب، یعنی هم وراثتت خوب هم تربیتت خوب. و پس مشکل تو چیست؟ چرا اینطور شده است؟ یه چنین اتهامی رو بر این بانوی بزرگوار وارد میکنه. حالا باید مریم پاسخشون بده. فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. مأموریت مریم این بود که لب باز نکند و سخن نگوید، لذا فاشارت، با دست اشاره کرد. الیه، ضمیر الیه به کی برمیگرده؟ طبعا به عیسی، به همین فرزندی که در آغوش دارد. چند روز از ولادت گذشته؟ یه روز، دو روز، سه روز، نمیدونم. این تازه به دنیا آمده است، همون هفته اول ولادت دیگه. فاشارت قالو، تا که اشارت یعنی این الان بهتون میگه، جوابتون میده. تا که اینو دیدن قالو، گفتن ما یه چیزی بهت گفتیم، تو ما را باز به تمسخر و استهزا میگیری، به این بچه چند روزه میخواد جواب ما را بدهد. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چطور ما میتونیم با یه بچه گاهواره‌ای، یک بچه‌ای که هنوز دهان و بوی شیر مادر میدهد به تعبیر ما، یه بچه‌ای که تازه اینطوریست، ما چطور میخوایم با یه صبی تازه ولادت یافته، چگونه میخواهیم او میخواهد با ما صحبت کند؟ ما چطور با او صحبت کنیم؟ کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، ما رو مسخره میکنی که این گونه بازگو میکنی؟ اشارت اله. خب دیگه ببینید، باید این مجموعه کامل بشه عزیزان. از اون لحظه ولادت، آمدن روحنا، روح الامین، انتقال موهبت الهی، بعد به اصطلاح زنده شدن اون چوب تنه خشک درخت خرما، رطب تازه، جاری شدن آب، آمدن ندای الهی به دنبال اون شیوه ولادت، و الان هم این تارهای صوتی غیر مهیا و غیر آماده این کودک چند روزه میخواد به اذن الهی فعال باشه، بخش تکلم مغز فعال بشه، و حداقل یه سال، یه سال و نیم، دو سال زودتر از موعدش میخواد شروع کند به سخن گفتن. نه دو سال از موعدش سخن گفتن، نه اینکه بابا آبداد، نه، بلکه میخواد بگد قال نی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا مطالبی رو میخواد بگه که بحث دو سالگی یا ده سالگی یا بیس سالگی یا سی سالگی نیست. مطلبی رو میخواد بگد که یه انسان پخته جا افتادهی که به بلوغ سن و وجود روح رسیده است تنها میتواند بگوید. یا کلم و ناس فی المهد و کهلا، لب باز کرد گفت، اما مطالبش حالا هفته دیگه میخونیم. مطالبش مطالب بود که این رو انسانی بود بگه که 50 سال سن نشه. در جای خود اشاره کردیم بهتون، کهل دومو دیگه، کهل. قرآن میگه عیسی صحبت کرد کهل بود، یعنی کهل دومو در فارسی، کسی که یک موش مشکی، یک موش چیه؟ سفیده بهش میگن کهل. این نشانه چیست؟ پختگی، جا افتادگی، یک کمی غبار خاکستری اومده رو سر و مو، دیگه کاملا در اون اوج توانمندی فکری و ذهنی است. این رو میگن کهل. دیگه روز ولادت هم بوده این مزاح رو گفتیم گاهی خدمت دوستان. بلخان یکی مرد دمو، آمد شتاب پیشان آنینه داره مستطاب. مولوی میگه آن یکی مرد دمو، دمو یعنی همون کهل، اومد پیش یک آرایشگر رو گذاشته، میگفتن آینه دار، اومد پیش اینو گفت آقا بیا زحمت بکش این موهای سفید رو تک تک از صورت من دریار، مثل اینکه حالا ژیلتی ناستی چیزی نداشته مثلا، فرض بفهم بالاخره یا جایز نمیدانسته است، گفت این تک تک این موهای سفید رو بیا از صورت من دریار، جدا کن اینا رو بزن. گفت چرا؟ چون میخوام برم. گفت میخوام برم تجدید فراش کنم، زن بگیرم، از اینا رو بیا سفیدا خوب نیست، اینا رو جدا کن. خب بالا که دیگه رنگ میکنن. خب برز به خدمتون گفت بیا اینها رو جدا کن. و از اینم آقا موسا رو به تیر میگفتن موسا، اینم موسا رو گذاشت، هم کشید، هم همه رو جمع کرد، سیاه و سفید همه رو زد و گذاشت جلوش. گفت من وقت نداشتم، بیا خودت جدا کن. کهل میشه دمو، اونی که می فاشارت الی، چطور؟ آله اینه مرتبه شروع کرد به لب باز کردن و سخن گفتن، مطالب در نهایت عظمت و شکوهمندی، زبان پیامبران بزرگ الهی، مستوای سخن در نهایت عرشی بودن، تمام این مجموعه اعجاز رو میبینید. عزیزان من، هنگام که خدا بنا دارد قدرت و شکوه جلال خودش رو نشان بدهد و انسانها رو از این دلبستگی، عادت ورزی به اسباب و علل مادی فرا بیاورد، دیگه اینجا جاییست که باید نشان بدهد آنچه که خرق عادت، اونی که انسانها به اسباب و علل بهش عادت دارند، تمام اینها رو به هم بزند یا اسباب رو تسریع کند. دو ماه، دو هفته بشه دو ماه، دو ماه دو سال، دو سال 20 سال، 20 سال 50 سال، اینو تسریع کنه، بره جلوی زمان انسان سخن بگوید یا کند کند یا علت موازی با علتهایی که انسان ها میشناسند قرار بدهد. اینها جاییست، مواردیست که خداوند میخواد به عنایت خودش انسان ها را از اسباب زدگی و اتکاء به امور مادی و ندیدن مسبب الاسباب و دست قدرت خودش به در آورد. و ان الله علی کل شیء قدیر، و قدرت خداوند هیچ استبعادی در این باب ندارد، که در جای خودش البته توجیه معجزات الهی رو گفتیم و اگر لازم بود باز هم در این سوره تکرار خواهیم کرد ان شاء الله. میماند سخن اینجا از زمانی که عیسی لب باز میکند و قال انی، شروع میکنه معرفی خودش در قبال بنی اسرائیل و یهودیان و فریسیان که انشاءالله خواهم گفت در محضر مبارکتون نوبت آینده.